دو تا ستش مال نماز روزه است، باقیش مسائل حقوقیه، اجاره حقوقیه، معامله حقوقیه، رهن حقوقیه، هجر حقوقیه، قصب حقوقیه، طلاق حقوقیه، مسائل خانوادگی حقوقیه، اجتماعیه. به هر حال دین ما از سیاست جدا نیست، حتی نماز جمعهش هم سیاست هم. به هر حال این آیه هم تا اینجا که می‌فرماد که ایمان کامل و اقتصاد سالم تأمین کننده سعادت هم، یه ذالکم خیر، اگر ایمانتون کامل بود یعنی خدا پرست بودید، مال مردم هم نخوردید، ذالکم خیر، این برای شما خیره. خب این پیام های حضرت شعیب در این آیه، این آیه 400 بود، می‌خواستیم 5-6 دقیقه بشه، دوروبر 10 دقیقه شد یا بیشتر. به هر حال چون آیه 400 بود، شعیب پیغمبر بود، این شعیب هم بعداً پدر زن حضرت موسی شد، پیغمبر بود، مردم به خداپرستی دعوت کرد، در مسائل اقتصادی نظر داد کم فروشی نکنید و کم فروشی را فساد در زمین ترقی کرد. این پیام شعیب. حالا ببینیم مردم با شعیب چه کردن. سوره اعراف و الان آیه 86. با هم آیه رو بشنویم.
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
در سوره اعراف قصه به طور فشرده از نوح، از لوط، از صالح، از هود نقل شد و الان داریم قصه شعیب رو میگیم که حضرت شعیب هم آمد به مردم گفت یک تا پرست باشید، مال مردم رو کم ندید. و حالا این آیه ولا تقعدو، آیه که مورد بحثمونه، ولا تقعدو به کل صراط، سر هر راهی ننشینید تو ادون که مردم رو تهدید کنید، مثل این چاقو کشتا سر کوچه میشینن و مردم از اینها میترسن. ولا تقعدو به کل صراط، جلو راه هر راهی ننشینید که مردم بترسونید، و تصدون عن سبیل الله، یا مردم رو از راه خدا باز دارید، و تبغونها عوجا، راه خدا رو کد جلوه دهید. و اذکروا اذ کنتم قلیل، یادتون باشه که شما مردم کم بودید، فکثرکم، جمعیت شما رو بالا برد، زیاد کرد. و انظروا کیف کان عاقبت المفسدین، دقت کنید چگونه بود. حالا این جمله که حضرت شعیب به مردم گفت جلو راه نشینید، یا همین معنای ظاهری از جلو راه نشینید، یعنی واقعا میمدن لب کنار جاده میشستن و افراد رو میترسوندن و راه خدا را کج میکردن، یا اینه، یعنی نشستن همین نشستن واقعی باشه، نشستن مادی و جسمی که آدم مثلا کنار کوچه میشینه، یا اینه، یا که میگه جلو راه نشینید یعنی طراحی نکنید، مثل که شیطان گفت که من جلو راه مستقیم میشینم، شیطان هم همین حرف رو زد، گفت که لعقعدن لهم صراطک المستقیم، به خدا قسم جلو راه مستقیم میشینم. نشستن یا نشستن مادی هم مثل چاقو کشایی که سر کوچه میشینن بعضیاشون، یا میشینم یعنی در کمینم فکر میکنم، میشینم جلو راش میشینم، نه یعنی بدنم میشینه، یعنی طراحی میکنم که اینو از چجوری اینو منحرفش کنم. در فارسی هم میگم نشسته ببینم ما چه میکنم، نشسته ببینم ما چه میکنم، نه یعنی تو کوچه نشسته یا تو کوچه خونه نشسته، نشسته ببینم ما چه میکنم یعنی در کمینه ببینم ما چه میکنم. پس ای که میگه که لا تقعدو به کل صراط، جلو هر رای نشینید، یا یعنی نشستن جسمی مادی، یا یعنی طراحی نکنید. حالا دشمنان خدا برای جلوگیری از راه خدا همه جا در کمینن و از هر راه و شیوهی استفاده میکنن، ترسوندن مردم و ایجاد مزاحمت ممنوعه. حدیث داریم من اخاف مؤمنا، اگه کسی مؤمنی رو بترسونه، آخه بعضیا فکر میکنن که کمال اینه که مردم ازش بترسن، یه هیبتی داشته باشه. هر که من اخاف مؤمنا، اگر کسی مؤمنی رو بترسونه روز قیامت خدا رو میترسونه دش. کسی حق نداره کسی رو بترسونه. می آمدن پلو پیغمبر به لرزه می افتدن، پیغمبر ما چتونه، من برادر شما هستم، من تو خونه بزغاله می دوشم، من تو خونه کمک همسرم میکنم، من انا بشارم مثل کم، چنه می ترسید؟ این که انسان یه هیبتی داشته باشه که ازش خانمش بترسه یا بچه ازش بترسه یا کارمندار ازش بترسن، حدیث داریم شر الناس من اکرمه الناس اتقاء لسانه، بدترین آدم ها اینه که مردم ازش بترسن بهش برای قربان بگن. توعدون، شما حق ندارید در کمین مردم بشینید، حق ندارید مردم را بترسونید، دشمن خدا را بترسونید، توره به اون بهی عدو الله، دشمن خدا را بترسونید، دوست خدا را چرا میترسونید؟ خب اگر دشمن نتونه مؤمن را بیدین کنه، لااقل جلو راش میشینه که مسیر عوض کنه. تبغون ها عوجا، اول که طراحی میکنن که اصلا انسان دین نداشته باشه، بعد حالا اگر بنا شد دین بشه جوری طراحی میکنن که سیمای دین رو بد جلوه بدن، از دین یه قسمت های رو برمیدارن که یه گوشه ای از دین رو نشون میدن که مثلا زننده باشه، فرض کنید شلاق زدن به مجرم رو نشون میدن. اما قبل از اسلام آیات و روایاتی که راجع به رعفت و رحمت و شفقت و عفو و اینا رو نمیگن، مثل انسانی که مثلا وقتی مهمون میشه این فلفل برای مهمون میذاره، تو سفره انواع غذا دیگه هم هست ولی این فلفل رو میبره به دهن مهمون که این گزیده بشه. طبقونه های وجا معنیش اینه، یعنی میام از یه سمتی به یه سوی میریم که دین را خشن معرفی کنیم. حضرت شعیب به مردم گفت شما حق ندارید جلو را مردم بشینید، حق ندارید در کمین مردم طراحی کنید، حق ندارید مردم را بترسونید، حق ندارید راه خدا را کج جلوه بدید، تفسیر انحرافی کنید، دین را خشن معنا کنید. واسطور اسمتم قلیل فکثرکم، یادتون باشه شما کم بودید زیاد کردن. این پیداست آمار مسلمان هر چی زیاد بشه یک ارزشه، اینکه بگیم اولاد کمتر زندگی بهتر این درست نیست. بله روایت داریم که قلت الایال احد الیسارین، مثلا حالا اگر روایت باشه، یعنی آدم زن و بچه کم داشته باشه راحت تره. بله بچه کم داشته باشه راحت تره، اما نگفته راحتی خوبه، نگفته راحتی خوبه، آدم لباس هم در کنه تو خیابون راحت تره، بلایی خوبه. نگفتن که اگر یسار یعنی آسونی، قلت الایال احد الیسارین یعنی آدم اگر بچه کم داشته باشه آسون تره، بله آسون تره، اما آسونی خوبه؟ آسونی خوبه، نگفته که خوبه که قرآن میگه آمار مسلمان باید زیاد بشه. شما میگه خرجی چه کنیم؟ یه مقدار از تجملات کم کنیم. اسلامی که میگه آمارتون زیاد بشه میگه هم کار بکنید. حدیث داریم بچه بازوه، یعنی اگر گفتن بنده چند تا بچه دارم، مثلا اگر گفتن فلانی 5 تا بچه داره، بعد مردم میگن خوشو به حالش 5 تا بچه داره، هر بچه هم 2 تا بازو، پس 10 تا بازو هست. الان بچه شده شکم، تا میگن 5 تا بچه او بیچاره از کجا میره بخوره؟ یعنی بچه به جای که تولید کننده شده مصرف کننده شده. حدیث سان که میگم از خودم نیست، حدیث عزاد، عزاد با عین و صاد زاد، عزاد یعنی بازو، اولاد بازوه یعنی تولید کننده است. الان اولاد تولید کننده نیست، مصرف کننده شده. ولی اگه کسی 10 تا بچه داره میگه اوه بیچاره چی میده بخوره، 10 تا شکم، فکر غلطه، راهو کج رفتیم. 10 تا بچه یعنی 20 تا بازو، 20 تا بازو نه 10 تا شکم. واسه رو اسکنتم قلیل، متن قرآنه که میگه جمعیت زیاد یه ارزشه برای شما، شما قلیل بودید فکثرکم، جمعیتون زیاد کرد. بعدم گفتن چرا همه پلو هم با مثل هجرت کنید؟ اگر مسلمان ها زیاد اولاد میداشتن و اولاداشون یا هنر میداشتن و هجرت میکردن و ساده زندگی میکردن. ببینید ما چند تا چیز رو کشیدیم و بیمزه شده، مثل که مثلا این غذا رو نمکش نکردیم، شیرینش نکردیم، زعفرونش نکردیم، یه چیزی شده که مثلا حال میگیم آخه این مزه نداره. اسلامی که میگه جمعیت زیاد باشه چند تا دسته، گفته جمعیت زیاد ولی همه تولید کننده، یک، جمعیت زیاد ولی هجرت هم بکنید. الان اسلام تانزانیا و زنگبار از مانه، اسلام چین از ما ایرانی هست، اسلام هندوستان از ما ایرانی هاست. چرا؟ به خاطر که 800 سال پیش چند نفر مسلمان از ایران رفتن چین، بنیانگذار اسلام در چین شدن. از شیراز جمعی رفتن تانزانیا و زنگبار، اسلام و منطقه از مسلمان شیراز بوده. اسلام که میگه عدد زیاد بکنید، میگه عدد زیاد بشید ولی هر عددی یه شغلی داشته بشه، هر تل مقدور هجرت کنیم، زندگی رو هم تجملات رو حس کنیم. ما به جای لباس شنا یه لحاف دور کمر رو میبندیم، بعد این نمیتونیم شنا کنیم، بعد این نمیتونیم شنا کنیم، بعد میگیم که پس استخ بده. نخه، استخ خوبه، شنا خوبه، متوی لحاف گوستی به درد لونگ نمیخوره، به درد لباس شنا نمیخوره. زهد و ساده زیستی باید بیاد تو فرهنگ ما، تجملات باید حذف بشه، هجرت که هرچی بحثی زیاده داریم پخش بشیم تو دنیا، دنیا را میتونیم ما بگیریم. این و باید یه شغل هم بلد بشیم، بازو هجرت نمی کنیم، هنر هم نداریم، وقت میگیم پس جمعیت زیاد نمیتونیم اداره کنیم، پس میگیم اولاد کم در زندگی بهتر. وان دروکای فکان عاقبت المفسدین، از تاریخ عبرت بگیرید. خلاصه حضرت شعیب آمد به مردم چند طرز، یک آیه قبل گفتیم، گفت مردم خداپرست بشید، دو مال مردم رو کم فروشی نکنید، توی آیه هم فرمود جلو و چهار راه نشینید، تدبیر و اندیشه و طراحی برای انحراف نکنید، مردم از راه خدا باز ندارید، و یادتون هم باشه که شما کم بودید آمار جمعیت شما بالا رفت. بعدم آخر فرمود وان درو کیفه کان عاقبت المفسدین، از تاریخ عبرت بگیرید که مفسدین عاقبتشون چه بد شد. این سخنان ادامه سخنان حضرت شعیب. آیه 786 هم تمام، آیه آخر از جزء 8 یعنی آیه 87. سه چهار دقیقه این آیه رو توضیح بدیم. اول آیه رو بشنویم.
وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.
اگر گروهی از شما به آنچه من بر آن فرستاده شدم ایمان آوردند، گروهی هم ایمان نیاوردند، عجله نکنید، لطف و قهر خدا چه شد؟ آخه ایده که ایمان می آوردن می گفتن پس لطف خدا چی شد؟ ایده که ایمان نمی آوردن می گفتن پس قهر خدا چی شد؟ پیغمبر ای شعیب، این آیه ادامه سخنان شعیبه. ایده به شعیب ایمان آوردن، ایده هم شعیب را قبول نداشتن. اینا که ایمان آوردن گفتن پس باید امدادهای غیبی بر ما نازل شد، پس چرا خداوند کمک غیبی به ما نمی کنه؟ اونایی که ایمان نیاوردن گفتن شعیب میگه نمیگفتی هر که دین نیاره عذاب میشه، پس او عذاب. هر دو عجله میکردن. قرآن فرمود و ان کانت طائفه منکم امنوا بالذی ارسلت به، اگر جمعیتی از شما ایمان آوردن به اون چه من بر اون فرستاده شدم و طائفه لم یؤمنوا، ادعی هم دیگه ایمان نیاوردن، فاصبروا، عجله نکنید. نه مؤمنین بگن کو امداد غیبی، نه کفار بگن کو قهر خدا. فاصبروا، صبر کنید، حتی یحکم الله بیننا، تا خداوند داوری کنه بین ما، با هو خیر الحاکمین. خب وظیفه انبیا ارسل تو یعنی اینه که دستورات الهی رو ارسال کنه. حالا مردم در قبول و ردش آزادن. در مکتب انبیا ایمان به هدف و راه اونها لازم است. ارسل تو یعنی ایمان به آنچه آورده ام ایمان دارم. یا آیه میگه که اگر گروهی از مردم به کفر گرایش پیدا کردن شما رو متزلزل نکنه، خدا حاکم است، فس برو. نگید چطور افرادی که ایمان ندارن خدا برشون صبر کرده. این از دید من یه مثال بزنم. ببینید من دارم چای میخورم، اینه که من اینجاست، عطسه میکنم، قطرات چایی سه جا میریزه، ذره به عینک میچکه، ذره به لباس، ذره به فرش. تا به عینک چکید فوری دستمون کاغذی رو برمیدارم پاکش میکنم، به عینک چکید پاک میکنم فوری. اگر به لباس چکید میگن باشه بد میریم خونه، اگر به قالی چکید میگیم باشه آخر سال. یک قطره چای سه جا میچکه سه تا برخورد میکنم، عینک و فوری پاک میکنم، لباس رو میگم بعد، قالی میگم آخر سال، فوری بعد آخر سال، فوری بعد آخر سال. خدا همین کارو میکنه. تو قرآن میفرماد بعضی‌ها رو فوری حالشون رو میگیرین. ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، بعد کردی فوری حالتو میگیریم، چون تو مثل عینک بلوری تمیزی، چون خوب هستی زود گوشمالید میدیم که حواست جمع بشه. خوبا رو خدا زود حالشونو میگیره، بعدا رو خدا میگه باشه بعد. جعلنا لمهلكهم موعدا، عجله نکن برای هلاکشون موعد باشه بعدن. اینا که خیلی 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 بدن میگه اصلا کارشون نده میزن برای قیامت آخر سال. انما نملی لهم. پس سه تا آیه داریم تو قرآن، آیایی که این فرماست سنت خدا نسبت به بعضی اینه که فوری، فبما کسبت ایدیکم، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، این آیه مال اوناست که فوری گوشمالیه. افرادی که میذاره بعد، جعلنا لمهلکهم موعدا، برای هرکس موعدی، افراد هم میذاره برای قیامت، انما نملی لهم، اصلا مهلت نمیدن تا روز قیامت. این آیه آخر جزء هشتم سوره اعراف آیه 87 میگه که ان کان طائفه منکم آمنو، طایفه ای ایمان میارن به اون چه بر من شعیب نازل شده و طایفه اتون لم یؤمنو، عده هم ایمان نمیارن، فاصبروا، شما صبر کنید، عجله نکنید، حتی یحکم الله بیننا، خدا داوری کند و هو خیر الحاکمین، خدا بهترین داوره. چون اینجا گفته یحکم پس باید بگه خیر الحاکمین، اگه گفت وفته خیر الفاتحین. نه خوبان عجله کنن در این که پس ما یک کاری کردیم پس چطور خواب ندیدیم، من یه همه عبادت کردم میخواستم پیغمبر امشب خواب ببینم. نه خوبا عجله کنن بر این که حالا یک درهای غیبی روشون باز بشه، نه بدا عجله کنن که ما گناه میکنیم چرا خدا سیدی با ما نمیزنه، حوصله خدا زیاده، خدا حلیمه. خدای تو به حق محمد آل محمد ایمانی به ما بده، ما به راه تو برویم، در مقدرات تو دست پاچه نشیم، عجله نکنیم، ایمان به تو بیاریم، راه تو رو برویم. ای آیه هم تمام شد، پایان جزء هشتم تفسیر قطره ای، در زیبت آغاز جزء نهم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمیدانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیان دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عذر می‌خوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری است.
از کجا فهمیدی من سیگاریم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی، رادیو جوان.
Thank you. عبور از تاریکی تردید تنها با حس حضور تو ممکن می شود. در صبحی به رنگ عشق، به رنگ امید، به رنگ توکل و به رنگ سپیده. به رنگ سپیده امروز و با درود و سلام و دعای خیر و طلب رحمت برای خوبانی آغاز میکنیم که ایمان دارن خدا دیرینه تر و پاینده تر از هر وجودیه. در فرازهای دعای جوشن کبیر خدا رو صدا میزنیم و میگیم ای عظیم و ای قدیم، ای آنکه فرمان روایی و پادشاهیش دیرینه است، ای آنکه در محبت و مهرش دیرینه است، ای آنکه نیکی و بخشش و فضلش دیرینه است، ای دیرینه ی همیشه سرفراز، ای دیرینه ی همیشه برقرار، ای دیرینه ترین موجودی که طلب شده، ای دیرینه تر از هر دیرینه.
پا به پا شدن برای طلوع را خوب به خاطر بسپار. انگار که ثانیه های حضور آمدند به استقبالت.
ابرهای رحمت می بارند، جوانه های امید سبز می شوند، قد می کشند. راه رسیدن نزدیک و نزدیکتر می شود. دست های خواهش و نیایش سمت آسمان می روند. وقتی که زیبا می شود زمین و زمان، به رنگ سپیده، به رنگ سپیده.
چه به کهنه شدن؟ ما چیز کهنه نداریم تو این عالم، حتی چیز قدیمی هم نداریم. قدیم یکیه و اونم خداست. غیر خدا هر چی باشه جدیده، هر چی غیر خدا باشه حادث و نوه. عالم رنگ کهنگی نمیگیره، عالم لحظه به لحظه در حال نو شدنه. همین وجود من و شما، چشممون که لحظه به لحظه در حال تازه تر شدنه، سلول ها دم به دم زنده میشن و میمیرن، عمرشونو میدن به من و شما که ما نو بمونیم. روحمونم همینطور، بلکه بیشتر. یه وضو میگیریم، روحمون تر و تازه میشه. میشینیم سر جانماز، جانمون شکوفاتر و تازه تر میشه.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی، و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چگونه زندگی کنی، زندگی کنی، زندگی کنی. مهارت رشد هویت و داشتن هدف در زندگی از جمله مهارت‌هایی است که در مهارت‌های زندگی مطرح میشه. از منظر آیات قرآن کریم که نگاه میکنیم، میتوانیم به اصل هدفدار بودن زندگی انسان اشاره بکنیم. سوره مبارکه زاریات آیه 56 ما رو مستقیم هدایت میکنه سمت اینکه زندگی انسانها دارای هدف است و نه زندگی انسانها که زندگی گونه دیگری از انواع موجوداتی که خدا آفریده نیز در این آیه مطرح میشه. یعنی اساساً ما پرستنده خدای الرحمانی هستیم که هدفدار بودن رو به عنوان اولین الگوی زیستی ما به ما معرفی می‌فرمایند. یعنی وقتی که به مهارت رشد نگاه میکنیم میگیم رشد کدام موجود؟ یعنی اول باید این موجود رو بشناسیم، بعد خدای آفریننده این موجود رو بشناسیم، چه هدفی که برای این موجود ترسیم کرده چه هدفی است. برای همین نظر میکنیم به سوره مبارکه زاریات آیه 56، آنجایی که خدا میفرماید من جن و انس رو نیافریدم جز برای اینکه یک کار بزرگ رو انجام بده، یعنی به انجام یک کار بزرگ نائل بشه و اونم شرافت بندگی است. یعنی اگه از ما پرسیدن آقا شغلت چیه، ذهنمون اول فریب نخوره، نره سراغ مشاغل اجتماعی که مثلا در ارتباط با تنظیم معیشت خانواده است. شغل اولمون اینه که بنده خدای مهربانی، یعنی ما کار اصلی و محوریمون بندگی کردنه، ما بندگان خدای مهربانی. پس اگر از ما سوال میکنن بندگی، مثل هر کاری که سوال میکنن، مثلا اگر از من سوال میکنن تو چه کاری و بعد من جواب میدم که مثلا استاد دانشگاه، مثلا پزشکم، مثلا یه شغلی دارم، همه ذهنهای ما سمت اون خدمتی میره که اون شغل در بر میگیره. و لذا وقتی به هم نگاه میکنیم باید یکدیگر رو بنده بیابیم. از این منظرم هست که امام صادق علیه السلام میفرماید پیامبر خدا راه میرفت آنگونه که بنده خدا راه میرفت. میآمد، قضا میل میکرد، شونات زندگی رو ادا میکرد، گو که بنده خدا این کار رو میکرد و اساساً میدانست که بنده خداست. سوره مبارکه زاریات آیه 56.
و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
من جن و انس را نیافریدم جز برای این که عبادتم کنند و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند. یکدیگر را در مطالعه مهارت رشد و داشتن هدف در زندگی خواندیم و سوره مبارکه زاریات آیه 56 رو مد نظر قرار دادیم، سوره و آیه‌ای که ما رو راهنمایی می‌کرد به بزرگترین هدفمون و گام اولی که باید در زندگی بهش برسیم. و لذا هر تشخیص صائبی آثار و پیامدهای بعدی مبارکی داره. تشخیص این که در همه شؤونات زندگی ما باید بنده باشیم و امر عظیم بندگی رو بپذیریم و در راه بندگی خدا که حرکت میکنیم همه آن اتفاقهای رشد و همه آن اتفاقهای تعالی و بلندگی برای ما اتفاق میفته.
کل عالم تجلی خداست. خدا تجلی تکراری نداره. هیچ پاییزی شبیه پاییز سال قبل نیست. هیچ سحری مثل سحرهای قبل و بعد خودش نبوده. دست و بال خدا هیچ وقت خالی نمیشه. خدا در تجلی کردن هیچ وقت به تکرار نمیفته. همیشه طرح تازه، همیشه جلوه نو. هیچ اناری طعم انارهای قبلی رو نداره. هیچ دونه بارون و برفی شبیه باقی دونه ها نیست. خود ما هم همینطور. کیه که رونوشته یکی دیگه باشه؟
اشاره ای کن به چشم‌های من که صبوری از یاد برده‌اند. اشاره ای کن به چشم‌های من که صبوری از یاد برده‌اند. اشاره ای کن بازار دلتنگی
و بازار دلتنگی ویران کن.
اشاره ای کن بازار دلتنگی ویران کن که آباد شدم از یاد تو.
اشاره کن به چشمهای من که آباد شوم از یاد تو.
اشاره کن به چشمهای من بیتاب یک هوای بارانیم.
اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام حق قرآن مجید، آیات 284 تا آخر از سوره مبارکه